بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی یاک نعبد و یاک نستعین. سلام و درود و ارادت خدمت تک تک شما مردم عزیز و نازنین، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده روشنای احکام. با افتخار در کنار شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما فراهم هست، چه تلفن ما، چه فضای مجازی ما، چه پیام کوتاه ما، میتونید سوالات خودتون رو به ما برسونید. البته اولویتمون تماس‌های عزیزان بیننده هست، چه در ایران هستید چه خارج از ایران، یا حتی میتونید ضبط بکنید سوالتون رو برای ما ارسال بکنید، انشالله پاسخگو هستیم. در آستانه یک روز بزرگ هستیم، نهم ماه ذی‌الحجه، روز عرفه، هرچند امروز هم که روز هشتم هست روز بسیار بزرگی است. انشالله قبول باشه عزیزانی که توفیق روزداری دارن این روزها و اونهایی که انشالله فردا میخوان از روز عرفه و از روز دعا و نیایش کمال استفاده و بهره رو ببرن. در رأس دعاهامون انشاءالله ظهور و فرج مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو داشته باشیم و دعا بکنیم برای سلامت حضرت. امروز هم طبق معمول هفته های گذشته برنامه روشنای احکام در خدمت سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الله علی سیدنا محمد و آله رحمت الله علیهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما مخاطبان عزیز و بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا که هستید در این شبها و روزهای بسیار پرفضیلت، آرزوی سلامتی و توفیق برای استفاده از این لحظات و ساعاتو داریم. امیدوارم که انشالله همه ما رو هم در دعاهای خودتون شریک.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. با افتخار در کنار شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکامتون.
انت الذی سترت، انت الذی غفرت، انت الذی اقامت، انت الذی مکنت، انت الذی اعززت، انت الذی اعنت، انت الذی حضرت، انت الذی انت الذي نصرت، انت الذي شفعت، انت الذي عافيت، انت الذي اكرمت، تباركت وتعالى، لك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا. ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي، فاغفرها لي، أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهرت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، انا الذي اخلقت انا الذي نكرت انا الذي اقررت انا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي وابوء بذنوبي فاغفرها لي.
به به، این فرازهای بسیار زیبا و نورانی دعای عرفه و زمزمه های حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در صحرای عرفات که چقدر قشنگه. اون انالذی ها و انتالذی هایی که در این دعا هست، انشالله موفق بشیم هممون فردا عصر دعای عرفه رو بخوانیم. میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، منتظریم تماس هم برقرار بشه و انشالله سوالات عزیزان رو پاسخ بدیم. آقای اکبری از اسلام شهر سوال مفصلی رو در واقع برای ما فرستادن. خلاصه‌شون این هست، گفتن ما تو مسجد محلمون یکی دو سال است که هیئتی رو انداختیم، الان چند وقت میشه که در اعیاد مذهبی سرود در مسجد خونده میشه و بچه‌های هیئت کف میزنن، اما با واکنش شدید افراد ریش سفید مواجه شدیم تا حدی که جلسه ما رو به هم ریختن. با توجه به اینکه ایام قدیر نزدیکه، خواهش میکنم در مورد این مسئله صحبت کنه. آیا کف زدن در مسجد اشکال داره؟ حتی اگر مکروه هم باشه کف زدن در مسجد بدتره، یا این کار بزرگان ما که جوانها رو از مجالس اهلوی تو مسجد دور میکنن؟
خب ببینید، مسجد برای خودش یه احکام خاص داره، یا به تعبیری بفرمایید که مسجد شأنی، جایگاهی برای خودش داره. اما اینکه این جایگاه رو ما افراط و تفریط بکنیم، واقعیتش این است که شهر مقدس راضی نیست. تفریطش یعنی کوتاهی، یعنی اینکه ما فرض کنیم فضای مسجد رو گاهی میکنیم زورخونه، میکنیم ورزشگاه مثلا، هر کاری که دلمون میخواد میایم اونجا، خلاصه میگیم که اصلا فرض کن گود زورخونه است، کشتیه، ما دیدم اینا رو. خب اینا در مسجد اصلا مخالف شأن و شؤون مسجده. مسجد اسمش هم روشه، مسجد معبده، محل عبادت، هر چیزی که با عبادت منافات نداشته باشه اشکالی نداره. خب سرود خونده، سرود چیه محتواش؟ تعظیم شاعر دیگه، سرود برای امیرالمومنین مثلا قدیر میخواد سرود برای امیرالمومنین بخونن، اونم نوجوانهای ما که باید تشویقشون بکنیم، این که هیچ اشکالی نداره. تفریطش همین است که گاهی بعضیا از این طرف کوتاه، افراطش هم همین است که بعضی از این بزرگا و ریش سفیدهای مسجد خلاصه تندروی گاهی میکنن و نسلی رو از مسجد زده میکنن. البته ما معتقد نیستیم به هر بهایی که شده شما جوانها رو راضی نگه دارید، نه، ولی رو خط صحیح شرع اون چرا که فتوا دادن، استفتا شده مقام معظم رهبری، فهمیدن بهتر آن است که از صلوات استفاده کنن. معناش اینه که کف زدن حرامه، اما بهترینه، همین که ایشون گفتن حالا مکروه مثلا، بهترین است که خب مسجد دیگه، بعدم ذکر صلوات دارید، اصلا از قدیم هم بوده، از قدیم هم با صلوات تشویق میکردن، اینجوری بوده دیگه، وقتی خوششون میمد یک جمعیت با هم دیگه صلوات میفرستن، کف نبود در کار. بله کف خوبه برای عروسی، خوبه، اب نداره، ولی برای مسجد ما نمیگیم حرامه، بازم تاکید میکنیم، ولی رعایت این که در مسجد به خاطر اون شأن مکانی مسجد رعایت بکنه انسان و از ذکر صلوات استفاده بکنه قطعا بهتره، ولی عملکرد اون بزرگترا هم عملکرد ناپسند و اشتباهی.
حالا اینها برای جذب این جوانها، برای اینکه این هیئت تازه نوپا هست، میخوان بر صورت این کار رو انجام بدن، مثلا عید قدیر هست، جمع بشن، حالا سرودی بخونن، کفی بزنن، دستی بزنن،
عیب نداره. عرض کردم حرام نیست.
نتیجهش اینه که
حرام نیست. بله حرام نیست، یعنی کسی مرتکب کار حرامی نشده.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. تلفن داریم، آقا رضا از تبریز روی خط ارتباطی ما هستن. آقا رضا سلام علیکم. آقا رضا از تبریز سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوار، استاد وحیدپور و آقای اسماعیلی عزیز.
سلام،
سلامت
بشید. وقتتون بخیر باشه. شکرم، بفرمایید.
داشت من چند سال درباره ارث داشتم. بله. اولی این که پدر بزرگ و مادر بزرگی فوت کردن و ورثه ها اصلا خبر ندارن، نمیدونن که مثلا مهریه پرداخت شده بین اینها، مصالحه شده یا اصلا بخشیده شده و اینها، بعد الان ارث رو میخوان تقسیم بکنن، آیا وظیفه دارن که مثلا مهریه رو به عنوان دویون جدا بکنن یا نه، این حالا سوال اولم.
منظور مهریه کی آقای آقارضا؟
مهریه مادر بزرگه دیگه.
مادر بزرگی که فوت شده؟
بله، جفتشون فوت شدن. بعد الان ارثشون.
خب کدوم زودتر فوت شدن؟
اول مادر بزرگه، بعد پدر بزرگه.
خب حالا سوال بعدیتون بفهمید.
این حالا تقسیمشو میدونم، ولی این مهریه‌اشو می‌خواستم ببینم که جزء دیون حساب میشه یعنی.
بله.
چون مشخص نیست که پرداخت شده یعنی. بعد یه سوال دیگه اینه که بعضی جاها اینجوریه که مثلا پدر وقتی که بچهش میخواد ازدواج بکنه به خانواده عروس یا به عروس میگه که آقا مهریه شما به گردن منه، من تعهد میکنم، من ضامنم، مثلا دو دونگ از خونه من یا دو دونگ از فلان زمین من مهریه شما باشه. این یعنی خودشو ضامن قرار میده. بله. پدر شوهر. بعد این پدر شوهر میگذره اون زمینی که به عنوان مهریه قرار داده بوده بخشیشو میفروشه و مهریه رو نمیده به عروس. عروس هم مطالبه میکنه، خب نمیدن دیگه. حالا این مهریه که مطالبه شده و داده نشده از طرف پدر شوهر که ضامن کرده بوده خودش رو، این به عنوان دیون اون پدر شوهر حساب میشه اگر اون فوت کرده باشه یا نه؟ مثلا دیگه باید همون شوهرش مهریه رو بده.
بله.
این دوتا رو اگه جواب بدید ممنون میشم.
چشم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه، ان شاء الله سلامت باشید. خب استاد، سوال اولشون در خصوص اینکه گفتن حالا پدر بزرگ و مادر بزرگ فوت شدن، میخوان تقسیم ارث بکنن، بحث مهریه. حالا من اون سوالی که من پرسیدم ازشون که خواستم ببینیم کدوم بر اساس زودتر فوت کردن که بخشی از کمکی میشه به پاسخ.
یه قانون کلی ما داریم در ارث و اون اینه که اگر ورثه میدانند که میت مدیون است و بدهکار است، باید دینشو بدن. اگر میدونن، مثل جایی که میدونن که خمس به گردنش بوده و نداده، باید خمسو بدن. به مردم بدهکار بوده، موفق نشده به پرداختش، باید بدن. اما عکسش، اگر واقعا نمیدونن، یکی از دویون مهریه است، آن این که پدر بزرگ مهریه مادر بزرگ رو داده که دیگه ما کار نداشتیم، نداده که ما ورداریم از ترکه و اموال پدر بزرگ مهریه مادر بزرگ رو جدا کنیم، بعد بره جز اموال مادر بزرگ، بعد اموال مادر بزرگم که فوت شده
تقسیم
بشه به ورثه. اینو نمیدونیم. وقتی نمیدونیم تکلیف نداریم. نسبت به دینی که ما علم نداریم تکلیف نداریم.
حالا اینکه مادر بزرگ زودتر فوت شده و طلبم نکرده، باز دین سر جای خودش هست؟
نمیدونیم، شاید گرفته.
آها.
زودتر و دیرترش فرق نمیکنه، تأثیر تو این کار نداره. شاید مادر بزرگ مهریه خودشو گرفته، نه شاید اصلا مهریه خودشو بخشیده. فرضهای مختلف داره. یه فرضش این است که شاید مهریه به گردن پدر بزرگ مانده است و نداده است. این یک احتماله.
درست.
دو تا فرض دیگه هم در برابرش هست.
خب خیلی ممنونم. یه نکته که سوال بعدیشون بود، حالا تو برخی از جاها رسم هم هست اشارم کردن، آرزو از تبریز، این که بعضی وقتا پدر داماد یا حتی گاهی فامیلای دیگه ضمانت میکنن، میپذیرن بحث مهریه رو. بعد حالا این آقا فرض کنیم زمینی که مهریه کرده بوده برای اون دختر خانم میفروشه و در واقع نمیده، بعدم از دنیا میره، اینم جزء دینه؟
بله. من توضیح بدم. ببینید ما دو جور ضمانت داریم. یه ضمانت بانکیه که الان هست، اینی که ایشون میگن ضمانت بانکیه نیست. ضمانت بانکیه این است که خود کسی که وام رو گرفته باید بپردازد، اگر نپرداخت نوبت منه. این میشه ضمانت بانکی. اما یک ضمانت هست، ضمانت شرعی که تو رساله هم هست، اون اینجوری نیست، اون اگر نپرداخت نیست، اون میگه اصلا به اون کاری نداشته باشید، اصلا دین به عهده منه، این همینه. حالا یا پدرشوهر یا کس دیگه، قدیم هم مرسوم بوده که به عروس میگفته است که مهریه مثلا اینقدر، توافق شد، میگه این مهریه رو شوهر شما مدیون نیست، من ضامنم. یعنی چی؟ یعنی به ذمه من است، وقت میشه دین.
بعد اگر زمین یا خونه یا مثلا گاهی مثلا دو دونگ خونه نم چقدر زمین، اینو مشخص میکنن.
اگر مشخص بکنه که اون عروس خانم شریک در اون خونه است، شریک در اون زمینه، اون وقت بهش ندادن ورشتن فروختن، اون وقت خیلی کار دیگه خرابه دیگه. یعنی اونی که خریده مال غیر را خریده، بخشی از چیزی که خریده مال غیره. در هر صورت اون چیزی که ضامن شده، پدر شوهر یا کس دیگری ضامن شده باشه، مدیون دیگه، دین دیگه، ضامن شده بده به گردنش، و وقتی هم مرد وقت از مالش باید بردارن بدن.
یه وقتی این مسئله موضوع مال خیلی قدیم هم هست، حالا فرض کنیم پدر شوهر اون آقا از دنیا رفته، اون موقع فروخته، این باید به قیمت روز حساب بشه چجوری؟
بله.
دین؟
بله. اگر خانه بوده نمیدونم زمین بوده، دو دنگ آن خانه را، دو دنگ مثلا اون خونه، الان اون دو دنگ چقدر قیمتش بود؟ الان باید بدن ضامنه، از مال میت باید جدا کنن بدن.
خب بسیار خب، ممنون و متشکرم. خواهری پیام فرستادن گفتن که آیا از لحاظ شرعی اجازه هست به طور دائم از بچه دار شدن جلوگیری کرد؟ خواستگاری دارم که چنین درخواستی از من دارد.
جلوگیری بله، اما یه وقت هست میگه به طور دائم عقیم کنم خودم را، اون یه بحث دیگه است. عقیم کنم یعنی کاری بکنم که بدون جلوگیری هم فرزند دیگه این نمیتونه داشته باشه، یعنی حالا مثلا لوله رو میبنده یا کارهایی که برای عقیم شدن هست. عقیم شدن رو میفرمان جایز نیست، اما جلوگیری بله نداره. جلوگیری معناش این است که یه کار میکنم که حالا این روش هایی که وجود داره. بله اگر فرض بفرمایید که شوهر خواسته، خانم گفته این رو،
بله.
اگر که شرط کرده به شرطی که بچه دار نشیم و اینم قبول کرده، بله باید جلوگیری از بچه دار شدن بکنم.
پس این اگر بالا به اون شکل باشه چی؟
عقیم کردن نه، عقیم کردن رو جایز نمیدونم.
نه این شرط اگر به این شرط باشه، شرط پذیرفته نیست ها؟
این شرط اشکال نداره. نمیگه بچه نمیخوایم.
نه شرط عقیم باشه.
نه نه شرط عقیم کردن شرط حرامه و نافذ نیست. فایده نداره.
ولی بچه دار نشدن یا جلوگیری کردن این جایزه. خب خیلی متشکرم. آقا پوریا از فیروزآباد فایل صوتی برای ما فرستادن، سوال مطرح کردن، بشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت مجری و کارشناس محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید سوالی که داشتم این بود که شخصی که بدون مجوز سازمان آب از خیابان یا پشت کنتور انشعاب به منزل خودش کشیده باشه، وضو گرفتن یا غسل گرفتن با این آب چه حکمی داره؟ ممنون و متشکر، خداحافظتون.
خیلی ممنونیم از شما، بفرمایید جناب استاد.
ببینید این آب که فرق داره با برق، چون برق رو برای وضوع غسلمون هیچ تأثیری نداره. برق رو مثلا رفته از کابل کوچه گرفته، مدیونه، ضامنه، باید حتما بره و تصفیه بکنه. آب مشکل وضوع و غسل داره، بلکه بالاتر، شربم هست.
بله.
آب رو میخواد بخوره، برق رو نمیخواد بخوره. آب هم خوردن داره، هم وضوع داره، هم غسل داره، هم تصرفات دیگه داره، لباس میخواد بشوره، خلاصه اینا همه تصرفه. اینا منوط به اون قانون و مقررات. این شخص خلاف قانون و مقررات عمل کرده. آب در هر صورت هزینه بسیار گزاف و سنگینی داره تا میاد در خونه یا مثلا هر جا و انشعاب داده میشه. بنابراین تصرفی که میکنه هم خلاف قانون، هم خلاف مقررات، هم خلاف شرعه. همه اینا هست و ضامن هم هست. یعنی اندازه‌ای که استفاده کرده حتما باید بری یه جوری مصالحه کنه. اندازش هم که معلوم نیست چقدر استفاده کرده، کنترل نداشته که. باید بره مصالحه بکنه با سازمان آب و مسئولین بپردازه. اون مقداری هم که از وضوع و غسل و اینها انجام داده، اینو میفرمان که این دچار اشکاله. یعنی احتیاطش این است که بعداً دوباره نمازها را قضا کنه.
بعد حالا اگر کسی بره خونه اینها مثلا وضوع بگیره از این
اگر
آب و خبر هم داشته
خبر
باشه.
نداره اب نداره، خبر داشته باشه اشکال داره.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای بحرینی از بوشهر روی خط ارتباطی هستن. سلام آقای بحرینی.
سلام علیکم، وقت شما بخیر جناب آقای اسماعیلی و کارشناس محترمتون.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقا من یک سوال داشتم در مورد خمس. کسی که مقید پرداخت خمس نیست میتونه در اموالش متصرف کنه و انفاق کنه؟ یعنی اجازه همچین کاری داره یا نداره؟ همین مشخصا سوالم همینه، اگه زحمت
بفرمایید
اینو
پاسخ بدید
متشکرم.
ممنون لطف شما. سلامت بشید، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. جناب استاد بفرمایید.
ببینید فرق میکنه، یه وقت است که پول سال بهش گذشته انفاق میخواد بکنه، انفاق از پوله، مثل داریم میگم، اون مثال ما پوله، معمولا انفاقها جنس نیست، چرا اونم میشه ولی کمتر،
بیشتر نقدی، مثلا
به صورت نقدی میده. پول رو گذاشته تو بانک، سال بهش خورده، خمس بهش تعلق گرفته، از این پول میخواد انفاق بکنه. این تصرفه. کسی که سال خمسی ندارد، خمس نمیدهد، هیچ گونه تصرفی در این مالی که متعلق خمس هست نمیتونه بکنه. بنابراین انفاق هم نمیتونه بکنه. چرا؟ اگه گفت چرا؟ بنابراین که انفاق هم که میکنه 500 هزار تومان اگر بده انفاق بکنه، 100 هزار تومانش مال خودش نیست. در واقع تصرف کرده در اون خمس. نمیتونه این کارو بکنه. بعد خمس رو بده دو تا حالت داره. یک، قبل از اینکه سال خمسی فرا برسد انفاق کنه، بنادر بده هر چقدر میخواد بده بده. دو، سال خمسی اگر رسیده خمس را بدهد و سپس انفاق کند، راه دیگه ای نداره. این مال اینکه پول متعلق خمسه. یه وقت هم هست که فرض بفرمایید با پول خمس نداده، فرض کنید که چیزی خریده، اینو بارها عرض کردیم، معامله باطل نیست، بدهکار خمس ولی معامله صحیحه، از اون چیزی رو که خریده با پول خمس نداده میتونه انفاق کنه، اشکال نداره، مگر اینکه به اون چیزی که خریده است به خود اون خمس تعلق بگیره. به پولش که تعلق گرفته هیچی، رفته بعد خریده، فرض کن برنج خریده، الان برنج سر سال خمسیش برنج اضافه اومده، میخواد از این بده به فقیر، نمیتونه بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم دوستان. باز یادآوری میکنم راه ارتباطی برای شما فراهم هست، هم میتونید پیام بدید، هم میتونید صوت بفرستید، سوال مطرح کنید، هم میتونید تماس بگیرید، انشالله پاسخگو هستیم. گفتن مدتی است که یک بازی فوتبال در فضای مجازی و موبایل مطرح و استفاده میشه که بازیکن‌های این بازی از طریق کارت‌هایی به طور شانسی خریده میشه. وقتی بچه‌ها کارت رو بازی میکنن و گاهن میبینن یک بازیکن با امتیاز فوق العاده به دست آوردن اون کارت رو و یا کد رمزش رو مثلا قیمت خیلی خیلی بالاتر به دیگر بچه‌ها میفروشن، منظوری کارتی است که اسم یک بازیکن رو شده، این معامله چه حکمی داره؟
من خیلی موضوع برام روشن نیستم دارم براش.
ببینید مثلا یه سری کارتایی هست اسم یک بازیکن مثلا رونالدو که بازیکن معروفی هست، تو فضای مجازی هست، اگر این کارت رو به دست بیاره، خب این چون بازیکن خیلی خوبیه و تو زمین هست قاعدتا مثلا میتونه شاید خیلی کارها انجام، این خرید و فروش میشه، این بازیکن که در
خرید و فروش میشه یا نه، این امتیاز رو به دست میاره، یک کس دیگری هستش که اون مثلا یه امتیازی رو از دست میده یا نه،
میتونه این بازیکن رو که روی اون کارت نوشته بفروشه، این رو بفروشه. میتونه بفروشه یا نه،
یعنی امتیازیه دیگه. بله امتیازی به دست آورده.
بله
امتیازی اگر به دست آورده باشه، باید ببینیم از نظر عرف مالیت داره یا نداره، این مهمه. در خرید و فروش ما همیشه باید دقت بکنیم چیزی رو خرید فروش بکنیم که مالیت داره، یعنی ارزش عرفی داره.
در بازی به این شکلی که مثلا وقتی بازی میکنن، وقتی خوب جلو میرن، یه امتیازی هر بار بهشون داده میشه.
این امتیازه رو واقعا تو عرف روش حساب میکنن؟
در عرف خودشون آره، اینا که بچه‌هایی که بازی میکنن میرن پلی استیشن و نمیدونم جوسا بازی میکنن، در عرف خودشون بره.
اگر در عرف مالیت داشته باشه، یعنی ببینید ما اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم اگر عقلا برای این کار پول میدن و الا میگه نه مگه دیوونه ای که برای این پول بدی، اگر اینجوری باشه نه، و الا اگر عقلا برای این کار پول میدن این مالیت داره و نداره، اشکال نداره، رد و بدل
کن. البته حالا دوستان گفتن شبیه بازی کلاش، ولی بازی کلاش که مشکل داره اون.
بله
درسته،
بله مثل اونم ور افتاده دیگه، خیلی
حالا گهگای ظاهرن هست، اونم
خیلی اسمی ازش نیست. بله اون مشکل داره، قبلا هم بحث کردیم و سوال شده و استفتا شده و این حرف.
بله حالا باز دوستان اگر که این سوالی که مطرح کرده بودن اسمم برای ما ندادن، فقط سوال رو مطرح کردن، اگر که مبهم بوده باز هم لطفاً پیام بدید، جزئیات بیشتری رو بگید، ما حتما پاسخگو هستیم. حالا ما ظاهر سوالی که ما خودمونم خیلی آشنا نیستیم با این مواردی که مطرح میشه، گهگاهی حالا ما میشنویم، اگر نکته دیگه هست بفرمایید حتما پاسخگو هستیم. پرسیدن که اگر شخصی شک کند در نماز چهار رکعتی که رکعت سه است یا رکعت چهار، چگونه باید عمل کند؟ البته نوشتن من خیلی در نماز شک میکنم، خصوصا در نمازهای چهار رکعتی، معیار برای کسی رو شک چیه؟ باز اینم گفتن
اگر در یک مورد خاصی زیاد شک میکنن کسی رو شک، و الا گاهی شک که بین سه و چهار میکنه، گاهی به صورت متعارف مثل بقیه آدم ها، گاهی هم شک بین دو و سه میکنه مثلا، گاهی هم شک دیگه میکنه، این کسی رو شک نیست. کسی رو شک آن است که در یک مورد خاص خب سه تا نماز از اون نمیگذرد مگر اینکه تو یکی از این سه تا شک میکنه، یعنی سه تا نماز مثلا نماز، مثال میزنم نماز صبح، ظهر، عصر، این سه تا از اون رد میشه، حتما تو این سه تا نماز، حتما تو این سه تا نماز شک، دوباره سه تای بعدی حتما، یعنی هر سه نمازی یه شک توش هست، این کسی رو شک و نباید اعتنا بکنه.
خب نباید اگر ولی نباید اعتنا کنه، بفهمید که چیکار باید بکنی،
یعنی اگر فرض کن تو شک بین سه و چهار هست که ما میگیم که اعتنا بکنه، برای ماها، برای که ما متعارف چیکار میکنیم؟ بنا رو بر چهار میگذاریم، و بعد از بنابر چهار میذاریم، سلام نماز میدیم، بعد از نماز یه رکعت نماز احتیاط میخوان، میشون دیگه نماز احتیاط نمیخوان.
یعنی بنا بذار بچه‌ها رو
چهار بگذار ادامه بده.
خب خیلی ممنون و متشکر. تلفن داریم از سید رضا از پاکستان روی خط ارتباطی هستن. سید سلام. وایسه ببخشید وایس فرستادن، صوتشون رو میشنوین.
سلام علیکم، سید رضا هستم از پاکستان. یه سوالی داشتم که این شکلاتی که از خارج میارن و احتمال داشته باشه که یه چیزی حرامی توش هست، میشه ازش استفاده کرد یا اشکال داره؟
خب شکلاتایی که به قول ایشون از بیشتر اروپا و حالا کشور غیر اسلامی میاد، این که چیزی توش باشه باز دو جوره. یه وقتی گاهی ممکنه الکل باشه، گاهی ممکنه چیزای دیگه‌ای باشه، ژلاتین خوکی نه یا چیزای دیگه.
ببینید غیر از گوشت مشکلی نداره. این گوشت است که اگر از کشورهای غیر اسلامی وارد شد، حتما باید یک حجت شرعی داشته باشیم که بتوانیم از اون گوشت استفاده کنیم. حالا حجت شرعی مختلفه. یه وقت است که جمهوری اسلامی ناظر فرستاده اونجا، برزیل مثلا ناظر رفته با نظارت او، مسلمان ذبح کرده، بسم الله گفته رو به قبله، تمام. ولی از یک کشور غیر اسلامی باشه، این مال گوشته. اما اگر حجت شرعی نداشته باشیم نمیتونیم. در غیر گوشت اشکال نداره. در غیر گوشت نوشیدنی ها و خوردنی هایی که فراورده های گوشتی نیستن، مثل همین شیرینی شکلات مثلا اینجور چیز هاست، اینها تا زمانی که انسان نمیداند که آیا مواد حرامی در اینها به کار رفته یا نرفته، وقتی نمیداند اشکالی نداره.
خب خیلی متشکرم. بعد فرق نمی‌کنه چی باشه اون مواد؟
نه دیگه حرام.
وقتی الکل مثلا یه مقدار کمی گاهی هست یا ممکن چیزای دیگه یه وقتی.
حالا الکل اگرم بدانیم ولی درصد خیلی کمی داشته باشه، به دلیل اینکه الکل پاکه، فقط خوردنش حرامه و وقتی که درصد کم بود مستهلک شد دیگه اشکال نداره. اما یه وقت هست که نه، یه چیزی است که هم حرام است هم نجس است. مثل فرض کنه از اجزای خوک چیزی داشته باشه، اونجا دیگه کم و زیاد نداره، کمش هم که باشه نجس کرده این رو، وقت نمیتونیم بخوریم. این زمانی است که بدانیم. اما اگر نمیدانیم، نه، هر چیزی که نمیدانید حلال است یا حرام است، حکم به حلال بودنش میشه.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکر. آقای قفاری از مشهد بیننده بزرگوارمون روی خط هستن. آقای قفاری سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم، بفرمایید.
شما خوب سلامتین؟
من سلامت باشید.
خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. دو تا سوال داشتم از محضرتون.
خواهش میکنم.
عرضم به خدمتتون که میخواستم ببینم کسی که تا حالا اصلا هیچی خمس نداده و الان میخواد بره حج، خمس اموالش چجوری باید حساب کنه؟
بله چشم. البته حج که دیگه گذشت، دیگه برای سال آینده اگه بخواد بره.
بله.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، جواب میدیم انشالله، خدا نگهدارتون باشه. حاجا بفرمید.
کسی که خمس نداده چه حج بره چه حج نره، باید خلاصه تکلیف خودشو معین بکنه، چون ترک واجبه. مثل این میمونه که بگیم کسی که تارک الصلات بوده نماز نمیخونده، الان میخواد بره حج، گفته حالا دیگه میریم مکه نمازمونم میخونیم، مثلا اونم وقتی رفتیم مکه میخونیم، حالا بعدش میام دوباره تعطیلش میکنیم. چون بعضی اینایم که خمسشون حساب میکنن، ما دیدیم اینجوریست، مثلا میگه حالا میخوام بریم حج، حجمون درست باشه، خمسش حساب میکنه، بدهکار میشه، بعدن که از حج برگشت دیگه بی خیال میشه. نه اینجوری نیست. خمس یکی از واجبات مهمم هست، واجب مالیه. حج برود یا نرود خمس رو باید بده. خب حالا نداده، تا حالا خمس نداده، این حج بره یا نره باید بره مصالحه کنه. راهش چیه؟ راهش این است که میره با دفتر مرجع تقلیدش مصالحه میکنه. مصالحه یعنی این که میگه که آقا من خمس ندادم، خب چقدر بدهکارید؟ میگم من حساب سال نداشتم بدونم چقدر بدهکارم، نمیدونم چقدره. اینجاست که میگن مصالحه. وقتی یه رقمی رو قرار میذارن دیگه،
نقدی داشته باشه، سرمایه‌ای داشته باشه، حالا اینها،
ولی یه درصدی رو حساب میکنن، اون خمس رو میده، مصالحه میکنه، همون تاریخ میشه سال خمسیش. یعنی دیگه از اون به بعد سال دیگه همون تاریخ. اگر امروز رفت مصالحه کرد، میشه ششم مثلا تیر 1402، دیگه کاهش ندارن تا شیش تیر 1403، وقت میره و دوباره محاسبه میکنه. این مال این که خمس سالو نداده و اما حج نرفته، میخواد بره حج. میخواد بره حج، خب آدمی که میخواد بره حج، اگر میخواد حجش مقبول باشه، باید بقیه واجباتش رو هم مراعات بکنه که یکیش خمسه. ولی اگر خمس نداده، بگو من کاری به خمس ندارم، من حجمو میرم، لباس احرامش حلال باشه، قربانیش هم حلال باشه، این دوتا، چون لباس احرام میپوشه، و اون قربانی هم که از واجبات انجام میده، اگر این دوتا حلال باشه ولی اون که خمس نده حجش باطل نیست. اینو عنایت بفرمایید، باطل نیست حج، حج صحیحه، ولی خب قبول شدنش نزد خدای متعال بستگی داره به این که خمس رو هم بده.
این که حلال باشه یعنی چی؟ اگر کسی که خمس نداده ممکنه
باید خمس اون رو بده؟
ممکنه، آها، باید بده.
بله 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 بله، برای لباسش اگر خمس نداده باشه، این لباسی که میپوشه برای احرام وقت خلاصه مشکل داره دیگه. لباسی است که خمس درش باشه مشکل داره دیگه. یا قربانیش، قربانی باید مال خودت باشه، وقتی که با پول خمس نداده این قربانی رو میخوای تهیه بکنی باز مشکل پیدا میکنه.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. ما همچنان با شما هستیم، برنامه روشنای احکام شبکه جهانی ولیعصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بازم پاسخگو خواهیم بود. این دقایق برنامه رو مزین میکنیم و متبرک میکنیم به ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد فحج الفرج.
اللهم صل علی محمد المصطفى
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله در پناه محمد و آل محمد بشید. بریم ادامه سوالات شما دوستان رو پاسخ بدیم. بازم فرصت دارید خواستید تماس بگیرید، پیام صوتی ارسال کنید، یا یعنی اینکه سوالتون رو در قالب پیام برای ما ارسال کنید. آقای پوربابایی از عراق پیام فرستادن، تشکر کردن از برنامه، گفتن خمس مال خود را به چه کسانی میتوان داد غیر از سید؟
خب خمس خودش دو قسمت میشه و تفکیکش بکنید. نیمی از خمس سهم سادات فقیره، نیمی از خمس سهم امام علیه السلامه. سهم امام در زمان غیبت به مرجع تقلید خودتون داده میشه که مصرف تقویت مذهب و مکتب اهل بیت رو میکنه. مصارف مختلفی میتونه داشته باشه و نصفش سهم ساداتی که به سادات فقیر داده میشه. ایشون اگر مقلد بعضی از آقایونی هستن که سهم امام رو میگن باید اجازه بگیرید، میتونن اجازه بگیرن، سهم سادات رو به سید فقیر بدن. حالا هر چقدر شو اجازه دادن، سهم امام رو باید تحویل بدن به دفتر یا به وکیل مرجع تقلیدشون. اونم مواردی هست که اجازه میگیرن، میتونن که پس بنابراین سهم امام رو به غیر مرجع تقلید یا وکیل او بدون قبض مهر شده نباید بدن. سهم سادات رو هم اگر اجازه گرفتن میتونن به هر اندازه‌ای که اجازه گرفتن به سید فقیر بدن.
بله، خیلی ممنونم. بیننده بزرگواری پیامی رو فرستادن به صورت صوتی، بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام
علیکم.
سوالم اینه که اصلاح کردن ابرو برای مردا گناهه یا اینکه مثلا حد و درجه ای داره؟ اگه میشه توضیح بدید ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون بشه. بفرمایید آقا.
خب ببینید، تتو، حالا تتو رو گفتن
اصلاح ابرو.
اصلاح ابرو، حالا تتو یا اصلاح ابرو، حالا هر دوش، یا به طور کلی مقداری گسترده تر بفرمایید، کلن اصلاح برای آرایش برای مردان. شما وقتی میگیم اصلاح، میگه خب اصلاح این است که من محاسنم هم عرض میشود که تمیز میکنم، گناه هام رو میزنم، زیر گلوم رو میزنم، این اصلاح، این که معلومی که اشکال نداره. نه، اصلاح نه، آرایش برای مردان. آرایش برای مردان.
خب الان اصلاح ابرو در
حالا همین
میخوام ببینم آرایش حساب
همین میخوام اینجوری بگیم، یعنی میخوام دقیق تر بگیم. اگر اصلاح یکی از مصداق‌های آرایش باشه، اون وقت این مورد سوال قرار گرفته و در احکام مفصل بحث شده و اون این است که مرد اگر به وسیله اون آرایش خودش رو شبیه زنان کند جایز نیست، تشبهه. اگر نه، فرض کن ابروش خیلی درهم برهمه، این ابرو رو مثلا اصلاح میکنه، اصلاح میکنه به این معنی که پیرایش میکنه، در واقع پیرایشه. پیرایش با آرایش فرق داره، این پیرایشه، این آرایش نیست. یعنی ابروه رو منظم میکنه، زیر ابروه رو عرض میشود که اضافات رو میزنه، تمیزش میکنه، درستش میکنه.
خب خانم هم همین کار رو میکنن.
خب یب نداره.
ایب نداره؟
نه ایب نداره.
بعد خیلی مثلا وقتی نگاه میکنی قشنگ معلومه، میگن زیر ابرو برداشته.
خب بله، تشبه به زن نشه، نگن که این نیاش کن مثل یه خانومه، اینجور نباشه و مفسده ای هم نداشته باشه. ببین ما همه قیداش رو میگیم، ممکنه کسی بگیم مفسده نداره. چه مفسده ای داره؟ چرا ممکنه مفسدم داشته باشه؟ بعضی از اصلاح ها و آرایش های مردانه جوریست که ممکن است جنس مخالف را جذب بکنه، این خودش مفسده است.
خب پس چند تا جنبه شد، یکی این که جذب جنس مخالف، یک تشبه به زنان.
بله همه اینا نکته داره، همه اینا هست. اگر هیچ کدوم اینا نبود اشکال نداره.
حالا این که اصلا خود تو عرف یه چیز این رو مذمت بکنن، بد بدونن، این مواردی که شما گفتی شاید نباشه.
بله اینو میگن خلاف مروت، اصطلاح امروزش هنجار شکنیه.
آره.
هنجار شکنی لازم نیست کار حرام باشه. ببینید من اینو توضیح بدم، الان میگن که کشف حجاب هنجار شکنیه. نه، بالاتر از هنجار شکنیه. کشف حجاب یه کار خلاف قانون و مقررات و خلاف شرعه.
بله.
هنجار شکنی معمولا جایی به کار میره که کار حرام نیست اما واقعا خلاف عرفه، این هنجار شکنیه. خلاف، من مثال بزنم براتون. فرض بفرمایید یه جوانی با شلوارک بیاد بیرون، مردم واقعا، این که میگم مردم یعنی متدینین، حال ممکنه توی یه جامعه اینقدرم عادی بشه که دیگه بگن نه قبحش ریخته، ولی نمیپسندن، اینو نمیپسندن، این هنجار شکنیه، این کار کار خوبی نیست، این خلاف مروته. خلاف مروت میدونیم چی؟ تو احکام میگن که اگر یه کسی عادل باشه، یه آقای عادل، ولی چند تا از این کارا میکنه که خلاف عرف در عرف نمیپسندن، اینو پشت سرش دیگه نمیشه نماز بخونید. مهمه. وقتی تکرار میشه، تکرار این کار، این شخص رو از چشم مردم میندازه. البته مردمی که هنوز فرهنگشون عوض نشده، عرفشون عوض نشده. در میان متدینین، عرف متدینین، عرف متشرعین، این کار وقتی که یک ارشش شکندن یک هنجاره، این پسندیده نیست.
بله. آقای خانی از آزادشهر گفتن که یه سوالی خیلی ذهنمو درگیر کرده، آیا استفاده از قدرت‌های درونی بدن با دین منافات داره؟
یعنی چی؟ یه مقداری واضح‌تر بگن یعنی چی آخه، مثلا مثال بزنن.
حالا یه چیزی که الان مثلا هست دیگه، گاهی مثلا میگن ارشاد که یه سری تهذیب نفسی میکنه، حالا شاید تهذیب نفس هم کلمه درستی نباشه، اما یه سری تمرین‌های روحی روانی میکنن.
استفاده از قدرت ها نیست، اون عرض شود که در واقع کنترل قدرت هاست، اگر ریاضت منظورشون باشه کنترل قدرته.
حالا شاید ریاضت به اون معنا هم نباشه، این که بالاخره تا یک سری تمرین‌ها، مثلا حالا مثال میزنم، مثلا هیپنوتیزم یا چیزهای دیگه‌ای که
ببینید هیپنوتیزم، اگر شما مثال بزنید، هیپنوتیزم یک البته مصداق هست و امروزه خیلی شبیه اون رو ما داریم،
مثلا چاکراها نمیدونم،
بله.
یا
زیاد داریم.
یوگا مثلا،
یوگا مثلا فرض بفهم زیاد داریم از اینا. اینا گاهی ضرر زدن به خود انسانه، یعنی خیال میکنه که الان، ولی نه، یک ضرری بهش قطعا وارد میشه، یعنی بدن یا روح تحملش رو نداره و ضرر وارد میشه. اگه ضرر وارد بشه که جایز نیست. هیپنوتیزم همین اخیرا من نگاه کردم، استفتا از رهبری رو، ایشون فرمودن اگر ضرر داشته باشه جایز نیست، اگر ضرر به دیگری میخوای بزنی، گاهی هم اینجوری
آخه دیگران هیپنوتیزم،
بله دیگه، اگر ضرر به دیگری میخوای بزنی یا کشف یک مطالب مخفی، چرا مطالب مخفی زندگی دیگران برای چی میخوای کشف کنی؟ هیپنوتیزم میکنه، یه سری سوال میکنه ازش، یه چیزایی میشه تجسس، اینم حرامه. ببینید چقدر احکام دقیقه، یک عنوانهای مهمی وجود داره، تجسس در امور خصوصی دیگران به وسیله این کارا حرامه، ضرر به دیگران حرامه، ضرر به خودت حرامه، اگه اینا نباشه اشکال نداره.
بسیار خب. بعد چله نشینی هم پرسیدن،
چله نشینی ما نداریم اصلا، به هیچ عنوان ما چله نشینی در مکتب اهل بیت نداریم تو روایات ما اصلا. بله کلمه اربعین زیاد اومده، ولی به این معنا نیست که چله بنشیند، نه، مثلا داریم به این که 40 روز فرض بفرمایید که فلان دعا رو بخواند، دعای عهد را 40 روز بعد از نماز صبح بخواند، 40 بار مثلا چنین ذکری را بگوید. الان شبها داریم میخونیم دیگه، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله. این خودش خیلی مهمه،
30 روز بوده 10 روز اضافه شد، 40 روز.
بله، ولی چه که اینا میگن، چون من رفتم توی اینا دیدم، من خودم شخصا دیدم چله نشینی که البته تو شیعه ما الحمدلله خدا رو شکر نداریم، ولی خب رفتم دیدم از افرادی رو، اونا میگن چله نشینی معناش این است که 40 روز مثلا بری توی یه اتاق، در اتاق رو خودت ببندی، اصلا تو جامعه نری،
ارتباطت رو کلا
ارتباط قطع بکنی، خوراکت هم فقط روزی بشه یه دونه خرما یا یه دونه بادوم، اون وقت میبینی که چقدر این روحت قوی میشه. ما در شرع مقدس اسلام و در تعالیم اهل بیت نداریم همچین چیزی، 40 روز نه 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 نه، برو تو مردم زندگی تو چه میخوای تعطیل بکنی، چرا زن و بچه تو میخوای اذیت بکنی؟ و در سیره هم داشتیم، در داستان امیرالمومنین سلام الله علیه داریم که شخصی آمد و حضرت سراغ برادرشو گرفت، برادرت کجاست نمیبینم، گفتش که داره ریاضت میکشه رفته یک گوشه یک کناری دیر، مثلا به قولم دیری رو داره ریاضت میکشه، حضرت عتاب و خطاب فرمودن، ما نداریم همچین چیزایی. اصلا زیبایی مکتب اهل بیت همینه که شما تو مردم باشی ولی با خدا باشی، کن، این تعبیر به نظرم اگر اشتباه نکنم مال امام عسکریه، کن فناس ولا تکن مع الناس،
هنر همینه،
هنر همین، میان مردم باش، شغل داری، کار داری، خرید داری، این حرفا
داری،
منتها چیزی که هست این شعر شعارت نباشه، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت، چون نه همرنگ جماعت نشو، ببین خدا چی میگه، همون چله نشینی نمیخواد، این بزرگترین ریاضت، اگه تونستی، چون میگه اصلا ریاضت معناش یعنی این که تحمل کار سخت، همینه دیگه، فوتبالیست میره یک ماه 2 ماه 3 ماه چقدر وقت قبل از این که میخواد مثلا بره مسابقات، خب خیلی سختی میشه، سختیه، اگر توانستی تو مردم باشی ولی در این حال با خدا باشی، خودش ریاضت، نمیخواد بری چله نشینی.
بله خیلی ممنون و متشکر. دوستان تلفن داریم بعدش یا وایس گفتید؟ تلفن داریم. آقای امیرعباس از خاتون آباد، سلام علیکم، بفرمایید. آقای امیرعباس از خاتون آباد، سلام. آقای امیرعباس ظاهراً که صدای ما رو نداشتن، اگر که ارتباط مجدد برقرار شد که در خدمتشون خواهیم بود. استاد از اعمال فردا هم دوستان گفتن که لطفاً بگید که فردا روز عرفه است، چه اعمالی در احکام و آداب ما اومده؟
خب اعمال زیاد داره، انشالله مراجعه میکنن، ولی دو تا عمل مهم داره که یکیش روزه است یکیش دعاست، و این روز ممتاز به دعاشه، حتی روزش هم خیلی مهمه ولی ممتاز به دعاست، و لذا گفتن اگر کسی میبینه روزه میگیره و روزه موجب ضعفش میشه، نمیتونه، چون دعاش یه مقدار طولانیه، خب روزام گرمه،
دعا منظور خوندن همون دعای
عرفه، بله بله دعای عرفه، بله، روزام گرمه طولانیه، اگر روزه میگیره و ضعیف میشه روزه رو نگیره، دعا مقدمه بر روزه از فردا، این دعا خیلی دعای مهمیه، خیلی دعای عجیبیه، خیلی دعای عجیب، شما هر چیزی میخواد تو همین دعای عرفه هست، خداشناسی، انسان شناسی، اعضای بدن رو یکی یکی حضرت فرموده، خدایا تو به من نمیدونم با این لب اگر نبود فلان، گوش، چشم، نمیدونم خیلی چیز عجیبه.
یعنی فراز انالذی هو
قوقا میکنه، قوقا میکنه. توحید خالص رو شما میخواد تو همین دعای عرفه است. عجیب اصلا، عجیبه. کسی اونس بگیر و به محتوای دعام توجه کنه آی اسماعیلی، نه همطوری سرسری بخونه بره. به محتواش، معناش چیه؟ انالذی یعنی خدای من دارم خودم رو معرفی میکنم. ببین خدای من چه انسانیم با همه این بدیهایی که میشماره، یکی 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 یکی. و برعکس تو کی هستی؟ تو با همه خوبیایی که هستی. وقت تو خدای منی و به من داری لطف میکنی و خودم دیگه اینجا شرمنده میشه. بنابراین دعا خیلی مهمه و روزه رو بگیرن اگر که میتونن، هم روزه رو بگیرن. خانمای خانه‌دار معمولا تو خونه هستن، روزه رو میگیرن، دعا رو میخونن. حالا ممکنه بعضی سر کار میرن، گرما این حرفا واقعا سختشون، ولی دعا رو سعی کنن فردا بعد از یک مقداری از کارشون کم بکنن. شبکه‌های مختلف پخش میکنه دعا رو، ان شاءالله بنشینن بخونن. و اونام که میخوان روزه بگیرن، روزه مستحبی اگر روزه قضا دارن نگیرن. یعنی اگه روزه، یه کسی به من گفتش که من روزه قضا داشتم حواسم نبوده، من ده بلعرز روزه گرفتم، اول ذیحجه روزه گرفتم ولی حواسم نبوده، خب زحمت هدر میره دیگه. یعنی اگر روزه قضا دارد نیت روزه قضا بکنه، روزه مستحبی نیت. البته اعمال دیگه هم داره، غسل داره، غسل روزه عرفه داره، یه سری دعاهای کوچیک دیگه هم داره. انشاءالله اینا رو انجام بدن که
انشاءالله
خدای متعال لطف خودش رو شامل حال همه ما بفرمه
انشاءالله. و اینم عنایت دارید دیگه، این دعای عرفه که روز عرفه منصوب است به سید الشهدا، حضرت ایستاده زیر آسمان، اون هم در صحرای عرفات در هوای گرم عربستان، خلاصه این دعا رو زمزمه کردند و خوندند و مناجات کردند با خدا. حالا ما گاهی شرایط هم همیشه برای مهیاست، یه جای خنک و زیر کوله رو ارساعت که اینها، اما گاهی زود خسته میشیم، ولی خب حیف واقعا از دست بدیم فردا رو. خیلی امید دارن اونهایی که نتونستن از شبهای قدر استفاده کنن به فردا و روز عرفه، و البته خوشا به حال اونهایی که امروز در عرفات بودن، چون در عربستان امروز روز عرفه بوده و درک کردن و انشالله فیض بردن. سرکار خانم شکوهی از شیراز خدمت رو سلام عرض بکنم، بفرمید.
روزتون بخیر.
ممنونم.
خدمت شما و آقای وایپور استاد سلام عرض بکنم.
علیکم سلام و رحمت الله.
در مورد
بله صدای تلویزیون روشنه، چی روشنه؟ کم کنید لطفا، بفرمید.
من صدا خیلی کم کردم. خدمتتون که اصلا در مورد خون که مقدارش من بخواستم بدم برای ساختن اون ساختمان شبکه ولایت، خدمتتون که اصلا میخواستم ببینم آیا این پولی که برای این ساختمان میگن که از خمس هم هست، ثوابی داره برای خود شخص و برای میت هم میتونیم حساب کنیم؟ یکی دیگه.
بله.
یکی دیگه ای که در مورد خواندن نماز خانم ها که باید در نمازهای واجب با صدای آهسته خونده شود، میشه در نمازهای مستحبی در یه اتاق خلوتی که صدای کسی هم نباشه، نامحرم هم نباشه، میشه مثلا نمازهای مستحبی با چون حالت توجه بیشتر بشه با صدای معمولی خواند؟ یکی دیگه ای که در مورد نماز شب اذکار نماز وتر رو میتونیم مثلا انعافش برای اموات هم تقسیم کنیم و هم تو استغفارشه. یکی دیگه ای که این نماز تو تشهد که میگیم یه ذکر هست که اضافه میشه بعد از حمد، هم داری یا نه؟
خب الحمدلله و
کما هو اهلو. خب. و هم داری یا نه؟ چون اگه برداشته باشیم جز اذکار همون نماز، میخوام ببینم آیا هم کما هو اهل یا و کما هو اهل. پس سه تا سوال بود.
اجازه بدید که اجازه بدید هم مقدار کافی باشه، چون یه تلفن دیگه هم داریم روی خط، سوالای دیگه هم هست.
نه خواستم همون دارو ببینم درست گفتم یا نه.
بله الحمدلله کما هو اهل دیگه اینجوری فرمودید.
بله. بعضیا و هم میگن و کما هو اهل.
بله چشم، جواب بدید. ممنونین، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای امیر عباس از خاتون آباد روی خط هستن. آقای امیر عباس سلام، بفرمید.
سلام علیکم آجا.
ارادتمند، بفرمید.
سلام باشید، ممنون از برنامه خوبتون. سوال شریع داشتم آجا.
بفرمید.
این که آیا هرولی کردن و گفتن ذکر احمد مسلم به صورت تون حسین حسین گفتنی که میگم پشت سر هم جایز هست یا خیلی ممنون میشم که جواب بدید.
بله چشم، جواب میدیم انشاءالله. خدا نگهدار، سلامت باشید. خب خانم شکوهی از شیراز، حالا البته موضوعی که برای شبکه ولایت پرسیدن قاعدتا باید همونجا مطرح بشه و اونجا پاسخش داده بشه، اما نکته‌ای که هست گفتن حالا میتونن برای ساختمان شبکه ولایت از خمس استفاده کنن.
بستگی به اجازه مرجع تقلیدشون داره، همونی که شما فرمودید با شبکه تماس میگیرن و اونها خودشون مستحضرن مسئولین و کمکشون میکنن، توضیح میدن.
بعد میتونن حالا ثوابش رو برای میتی مثلا.
بله بله، چه اشکال داره؟ بعضی خیال میکنن که واجبات نمیشه ثوابش رو برای دیگران. نه خیر، اهدای ثواب واجبات هم مانعی نداره. یعنی شما همین نماز مغرب شاتون هم که میخونید، نماز واجبه ها، نماز صبح هم که میخونی، خلاص ثواب که میبری، که این ثواب رو میتونی هدیه بکنی به هر کسی که دلت میخواد.
بله. سوال بعدیشون این که اگر نامحرمی نباشه، حالا این رو بفهم، در نمازهای واجب خانم ها میتونن حمد و سوره نماز رو
در نمازهای صبح مغرب و عشا اونم فقط حمد و سوره، فقط حمد و سوره نماز صبح مغرب عشا که آقایون میتونن بلند بخونن، خانم ها اگر مرد نامحرم نباشه میتونن بلند بخونن.
بقیه مثلا ذکر رکوع، ذکر سجده، قنوت،
اونام اگر مرد نامحرم نباشه میتونن بلند بخونن.
و در نماز مستحبی چی؟
نمازهای مستحبی اگر مرد نباشه میتونن بلند بخونن، میتونن آهسته، مثل آقایونن، هیچ فرقی نمیکنه.
تو نماز مستحبی دیگه این محدودیت نیست.
نه، نمازهای مستحبی رو هم آقایون میتونن بلند بخونن آهسته، خانومان به شرط اینکه مرد نامحرمی نباشه میتونن بلندم بخونن، میتونن آهسته هم بخونن، اختیار به خودشونه.
بله. در نماز شب خب ما 300 مرتبه العفو داریم یا مثلا 70 بار استغفار، گفتن این رو که در نماز شب است برای اموات میشه العفو گفت مثلا؟
نه، العف معنا نداره آخه برای اموات. العف یعنی خدایا من گناه کردم، من طلب بخشش میکنم. العف معناش این است که عف کن مرا. العف اسمه، ولی در واقع به معنای یک فعله، فعلی که تقاضا میکنی از خدا. خدایا عف کن منو، عف کن منو، عف کن.
یا میگه استغفر الله و اساله توبه مثلا.
استغفر الله هم همینه. اینو نمیشه دیگه، معنا نداره. ولی میتونی ثواب نماز وتر را، اصلا کل نماز شب هم نمیخواد، فقط نماز وترتون رو ثوابشو هدیه کنید به اموات.
و سوال بعدیشون هم که حالا اون استحبابی که برای تشهد هست، الحمدلله
کما هو، واو نداره، معنا نداره، اصلا غلطه. الحمدلله و کما اهله، یعنی الحمدلله یعنی حمد و ستایش مخصوص خداست، همون گونه که اهلش هست و سزاوار اون،
یعنی خداوند سزاوار حمد و ستایش. واو که میاد، واو باید یه معنایی داشته باشه، عطف چیه؟ آره درست. پس واو نداره. بسیار خوب، اینم از این. آقای امیر عباس از خاتون آباد گفتن هروله کردن، حالا ذکر تون تون گفتن حسین برای سید الشهدا یا در عزاداری امام حسین جایزه؟
پاسخش رو جلسات قبل تو همین برنامه روشنا داشتیم، ولی من مختصرا عرض میکنم، حالا چون محرم هم نزدیک، چه بسا نیاز بشه گاهی احکام عزاداری هم انشالله عرض بکنیم. ما یه کلیاتی رو به صورت قاعده و قانون باید در عزاداری رعایت بکنیم.
کوتاه استاد بفهم، چون تلفنم داریم. بله.
یکیش همین است که ما شأن مجلس سیدالشهدا رو، مثل مسجد که عرض کردم شأن داره، مجلس سیدالشهدا هم شأن داره، خود امام حسین هم شأن داره، مجلسش هم همینطور. بنابراین یک کاری که در نظر دیگران واقعا خوب جلوه نمیکنه و موهنه، یعنی وهنه، یعنی سبوکه، سبوکی حساب میشه، این کار رو نباید انجام بدیم. ولو اینکه ممکن است اصلا کار حرام هم نباشه، اصلا هر ولی کردن حرام هم نیست. یه کسی میخواد، دیدید مثلا اینا که ورزش میکنن دیگه، داره ورزش میکنه، اصلا اینو بگید ورزش میکنه، اینه حرام نیست. ولی این که در شأن مجلس امام حسین باشه، خب چرا ما درست و نیستیم سینه بزنیم؟ برای چی؟ یا مثلا فرض کنید که ما میگیم حسین حسین حسین، خب این اشکالش کجاست که ما بیایم مثلا میگیم حس حس یعنی چی؟
سین.
خب ایناست که واقعا وقت بعضی وقتاش هم حد که حرمت هم هست. سنسن یعنی چی؟ حد که حرمت سید و شهداست، نام مبارک امام حسین رو باید با احترام ببریم ما. اینا رو باید حتما رعایت کنیم.
بعد حالا الان تلفن هم داریم، این که ذاکر مثلا بعضی یه بلندگوی دیگه میکروفون دیگه دست میگیره یه چیزی میگه، نه حسین شنیده میشه ازش، نه
چی،
فقط برای اینکه ریتم داشته باشه،
ریتم داشته باشه، بازار داغ بکنه و خلاصه یه حالی به قول خودشون شوری به مجلس بدن، که اصلا اونم به نظر بزرگان شور نیست. چرا؟ چون شور مجلس گریه است. اون چیزی که ما تو روایات داریم، البکاء علی الحسین علیه السلام، این مهمه. خب چی گریه میکنه؟ هیچ، فقط بالا پایین میپرن و به قول شما سن 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 سن، این چه عزاداری میشه؟
درست. و متاسفانه این خیلی هم مرسوم شده، حتما باید این آسیب ها رو جلوش رو بگیریم که یه وقتی آسیب نزنه خلاصه به عزاداری سید و شهدا. آقای مرادی از کرج سلام به شما، بفرمایید.
سلام خدمت شما استاد و همه بینندگان.
ممنونم.
علیکم السلام و رحمت الله.
من سوال داشتم، سوال اولم این بود که آیا مال حرام بهش خمس و زکات و صدقه و اینا تعلق پیدا میکنین یا نه؟ یعنی اینا هم باید، مال حرام هم باید خمس و زکات و صدقه رو داد یا نه؟ سوال دوم این بود، گاهی اوقات ما نماز خوندنی محیط شلوغ میشه، سر و صدا میشه، شک میکنیم که عبارتی که خوندیم درست خوندیم یا نه، آیا باید برگردیم دوباره درستش کنیم یا اعتنا نکنیم؟ ممنون.
خب آقای مرادی وقت اونم البته تمام شده، فقط این مال حرام که میگید منظور چیه؟ یعنی مال مردم هست درش؟ مال غیر مشروع نزول بوده؟ چی بوده؟
یه چیزی مثل ربا. بله
ربا. بسیار خب، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
سلامتش.
خداحافظ. کسی که مال حرام استاد، حالا ایشون توضیح هم داده، مثلا ربا، آیا خمس، زکات، مثلا
سری بگیم.
آره.
مال حرام باید به اصلش برگرده. هیچ. مال حرام نه صدقه داره نه خمس داره نه زکات، معنا نداره. اگر میگه مال حرام معلوم میشه که مال خودش نیست، تمام شد. من مال خودم باشه ازش خمس بدم، زکات بدم، چه میدونم انفاق بکنم، صدقه بدم. مالی که مال من نیست، حالا مصداقش هم گفتن دیگه، رباست. یعنی ربا گرفتم، منظور اینه.
آره دیگه.
ربا که گرفتم، حرام گرفتم. این ربا رو باید برگردانم به صاحبانش. یعنی واقعا اگر یک نزول خور توبه کنه، توبهش به این است که اون
مال مردم
گرفته، مال مردم برگردونه. بنابراین میلیون ها و ممکنه بیشتر ربا گرفته، بعدم از این ربا نفقه میده. این مال خودت نیست که نفقه بدی. یا میگه که سال
صدقه میده.
یا میگه صدقه. یا میگه که سال خمسی هم من دارم. سر سال خمسی خمس میدم. خمس چیو شما میدی؟ خمس پولی که مال خودت نیست؟ معنا نداره که. پس مال حرام باید برگردد به صاحبان.
پس سوال دوم، گفتن آقای توی شلوغی اینها نماز میخونه، شکی در عبارات نماز، کلمات برگردن برنگردن؟
بستگی داره. یه وقت محلش باقی نیست. فرض کنید که شما تو شلوغی الان دارید سوره قل هو الله میخونید، قل هو الله احد، بعد یه دفعه میبینی شلوغ بوده، حواست نبوده، نمیدونم همدمو همشو گفتم یا جا انداختم، این دیگه محلش گذشت دیگه، اعتنا نکن. یه وقت هست نه، محل نگذشته. یعنی الان شما دارید میگید، مثلا فرض کن که اهدنا الصراط المستقیم، اینو دارید میگید، خب هنوز وارد نشدی، صراط الذین رو هنوز نگفتی، شلوغ پلوغه، میگی که نمیدونم واقعا درست گفت، وسواس هم نیستا، آدم متعارف معمولی، نمیدونم این اهدنا الصراط رو درست گفتم یا نگفتم، اینجا بله، اینجا محلش نگذشته، به شکت اعتنا بکن، وسواس هم نیستی، اینو یه بار دیگه تکرار میکنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحید پور، و تشکر میکنم از تک تک شما دوستان عزیز بیننده‌ای که همراه بودید با برنامه روشنای احکام. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک